أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و در واقع مقایسش کردم با علم شناسی دوران مدرن. خب تطوری در به اصطلاح عقل ایجاد میکنه دیگه، یعنی فهم و عقل رو متفاوت با عقلانیت دوران مدرن و عصر روشنگری در واقع تبدیل میکنه و میدان میده به سوبژکتیویسم. و اینکه خود فاعل شناسا، خود انسان در واقع دخالت بکنه در معنا بخشی به امور و در تفسیر امور، و اینکه فهم هم تفسیری هست، در واقع ماییم که میگوییم اشیا و امور چیستن. اینجا نکته ظریفی عرض بکنم. درسته هرموند که فلسفی میدان میده به سوبژکتیویسم و از عینی گرایی فاصله میگیره، اما سوبژکتیویسم هرموند که فلسفی به اصطلاح مدریت، اعتدالی، رادیکال نیست. یعنی ما اگر سوبژکتیویسم رو یک طیف بدونیم، هرموند که فلسفی در میانه میسته، یعنی سوبژکتیویسم محض و افراطی نیست. مثلا اگر مقایسه کنیم با شالوده شکنی ژاک دریدا، اینجا روشن میشه که چرا ما میگیم هرمنوتیک فلسفی اعتدالیه، مدریته. چرا؟ از نظر ژاک دریدا، یه بارم جلسه گذاشتم به اختصار عرض کردم، از نظر ژاک دریدا مد چین آف ساینز، زنجیره ای از نشانه هاست که ما با او، با این زنجیره نشانه ها بازی آزاد معنایی میکنیم. وقتی میگیم بازی آزاد معنایی، یعنی ساختارهای درون متن رو ما میشکنیم، آندو میکنیم و بازی معنایی میکنیم با این. اینجاست که گویی الفاظ گرسنه معانی هستند و ما تصمیم میگیریم که این زنجیره نشانه ها رو چجوری ریختشون رو قرار بدیم، مناسباتشون چجوری تعریف بکنیم و معنا بخش بشیم. که البته اینم عرض بکنم، ژاک دریدا به معنا به عنوان کانسپت معتقد نیست. در واقع میگه آنچه که شما میگه اسمشو میذاره تفسیر، تبدیل کردن متن به متنی آخر است. یعنی لفظ به لفظ ارجاع پیدا میکنه، لفظ به معنا ارجاع پیدا نمیکنه. چیزی به اسم معنا معتقد نیست، لفظ به لفظ. یعنی متن را وقتی شما تفسیر میکنی یه متنو، یعنی متن را متنی دیگر میکنید و اینم آزادانه انجام میدید. خب ببینید این چه رادیکالیزمی رو ایجاد میکنه در سوبژکتیویسم. اما هرمنوتیک فلسفی چی میگه؟ هرمنوتیک فلسفی میگه ما با مد دیالوگ میکنیم، ما نگوشیشن داریم، ما یه طرف، متنم یه طرف، ما پرسشگری میکنیم با منطق پرسش و پاسخ، با متن درگیر میشیم، رفت و برگشت میکنیم. پس اینجور نیست که هرمنوتیک فلسفی بگه ما هر معنایی دلمون خواست، هر تفسیر دلمون خواست میگذاریم رو اشیا و امور، بلکه میگه در رفت و برگشت بین ما و اشیا و امور این گونه در ما به سخن در میان. حالا رنگ رو میگیره، اما نه به معنای اینکه عالمان آمدن تصمیم بگیریم هر چی دلمون خواست تفسیر بذاریم رو هر چیزی. رفت و برگشتی اتفاق میفته و به اصطلاح یک توافقی بین ما و اون متن یا اون پدیده یا اون هر چی که میخوایم به اصطلاح طرف شناسایی خودمون قرار بدیم، بین ما و اون رفت و برگشت ایجاد بکنه تا واقعه فهم اتفاق بیفته. پس بنابراین اینجوری تصور نکنید که هرمنوتیک فلسفی یک دیدگاه رادیکال در مسئله سوبژکتیویزمه که هر جوری دلمون خواست بازی کنیم و هر جوری خواست یک طرفه، یعنی به اصطلاح دیالوگ میدونه، مونولوگ نمیدونه که یک طرفه بخوای شما معنا تحمیل کنه. بفرمایید. نگفتم پیش نمیاد، گفتم میدان تماس. ببینید من گفتم شما اول جلسه تشریف نداشتید، اول جلسه جمله رو گفتم، میخوام نشون بدم اینجوری نیست که علوم اسلامی که حالا یکیش مثلا علم اصوله یه روده، علوم انسانی هم یه رود موازیه، هیچ نقطه تماس و تلاقی و مواجهی با هم ندارن. نه اینجوری نیست، بحثهایی در حوزه علوم انسانی وجود داره که علم اصول نسبت به اونها میتونه ناظر باشه، میتونه درگیر بشه و کسی که علم اصول خوب خونده میتونه با توجه به مهارت و آگاهی که پیدا کرده درگیر بشه با اون حوزه های بحثی. منظور من اینه.
بله.
تفاوتی که اونجا اصلا خدمت شما، ببینید در علم اصول تحلیلی که ارائه میشه نسبت به اختلاف فهم در بین فقها و اینها، فقه به عنوان یک دانش روشمند تلقی میشه که توی این دانش روشمند ممکنه توی یه جاهاییش مبنایی اختلاف باشه، مثلا راجع به وساقت بعضی از روات، یا ممکن در استظهار از متن، ظهورگیری از آیه یا روایت فهم مختلف بشه. تبیینی که از این اختلاف فهم میشه در علم اصول با تبیینی که در هرمنوتیک میشه خیلی با هم فرق میکنه. اینجا اختلاف نظر دوتا فقیه راجع به وساقت یک راوی موجب میشه که اون فقیه روایت این راوی رو توی منظومه کار اجتهادیش بیاره، اون فقیه روایت رو نیاره، این باعث اختلاف میشه. یا مثلا فرض بفرمایید یه مبنای رجالی با مبنای رجالی فرمود، مثلا یه کسی تمام روات کتاب کامل و زیاره ابن قولوی رو همش رو موثق میدونه. چرا؟ چون ابن قولوی تو مقدمش گفته لا اروی الا عن ثقته، از غیر ثقه من نقل نمی کنم. گفتن خب میشه پس شهادت داده که همه این روات مورد وثوق هستن. بعضا میگن نه، این جمله ایشون یعنی اونی که مستقیم ازش نقل میکنم ثقه است، نه حالا اون چند واسطه بعدیشو اظهار نظر کرد. همین اختلاف باعث میشه که یه روایتی رد بشه یا یه روایتی قبول بشه. منشأ اختلاف در فهم اینجور امور میشه. اما هرمنوتیک فلسفی منشأ اختلاف فهم رو چی میگه؟ اون میگه منشأ اختلاف فهم افق هرمنوتیکی شماست، علائق شماست، انتظارات شماست، پیشداوری های شماست، پیشدانست های شماست. یعنی این اختلاف با اون اختلاف فرق میکنه، تبیین علت این اختلاف با تبیین علت اون اختلاف فرق میکنه. به تعبیر دیگه توی دانش روشمند با حفظ روش گاهی وقتا توی مصادیق اختلاف رخ میده. اساسا هرمنوتیک فلسفی میاد این میگه فارغ از این روش ها فهم متفاوته. چرا؟ چون افق هرمنوتیکی و موقعیت هرمنوتیکی شما مختلفه، نه به خاطر روش. نه روشن شد؟
بله. ولی دیگه سوالی
بله بله. بله بله بله. اون برمیگرده به این که به اصطلاح در استیاد، یعنی ببینید مثلا سوال استنتاقی اینه آیات اقتصادی قرآن با سوسیالیسم نزدیکتره یا با کاپیتالیسم، با سرمایه داری؟ خب این سوال. خب مفسر وقتی میخواد به این سوال جواب بده و متن رو استنتاق بکنه باید چیکار کنه؟ باید درک درستی از مؤلفه های سوسیالیسم داشته باشه، درک درستی از مؤلفه های سرمایه داری داشته باشه، بعد آیات اقتصادی قرآن رو جمع بکنه ببینه آیا قرآن مالکیت خصوصی و محترم میشماره یا مالکیت خصوصی و محترم نمیشست. در مالکیت حد قائل هست یا حد قائل نیست. یه سری چیزا رو بعد از این آیات، مثلا تو قرآن میگه که اگر کسی مهریه زنی رو یک قنتار، یعنی یه پوست گاو یا پوست پر از طلا، اگر مهریه زنی که باید بده، این مهریه رو باید پرداخت کنه چون این دین دیگه، این دین رو باید بده و اون زن مالک میشه. یعنی حدی قائل نمیشه واسه مالکی، میگه نه دیگه مثلا مهریه اینقدر بیشتر دیگه نمیشه مالکی دیگه. میگه حتی اگه قنتار هم باشه کسی مهریه کرد، باید این قنتار رو بده، این پوست گاو پر از طلا رو باید مثلا به عنوان مهر اگه تعیین کرد حق زن باید بده. خب آیات رو بذاره کنار، اون وقت ببینه که آیا با سوسیالیسم نزدیکتره یا با سرمایه‌داری نزدیکتره. خب این چیزی نیستش که شما بگید که اگه روشمند باشه این چیزی نیست که بگید شما میدان داده به این که تحمیل بکنی یا پیش‌داوری یا خودت دخالت بدی. اون بحثی که با اون آقا کردیم همین بود دیگه، همه ما در معرض سوء فهم هستیم، همه ما در معرض تفسیر برای هستیم. ما تا بر میگرده به اینکه چقدر انسان روشمند بره جلو. استنتاق هم روشمنده، روش خودش رو به توضیح دادم، سنجش و مقایسه هم روشمنده، تمام این فعالیت هایی که با متن انجام میدیم روشمنده و باید به اقتضای هر روشش عمل کرد. همش هم میشه تخطی کرد از روش، یعنی میتونی شما طغیان بکنید وقتی استنتاق میکنید با پیش‌داوری، چون خودتون تمایل سوسیالیستی داری یه جوری تحمیل کنی به متن و سوسیالیسم از قرآن در بیاری. بله میشه، مون تخطی کردی از روش. بفرمایید. خواهش می‌کنم. تفسیر متن میدونم. رابطش این بود که اصلا گفتیم همه چی متنه، همه چی تفسیریه. یعنی متن رو تعمیم دادن به همه امور تفسیر پذیر.
ازن روشون باز یه نقطه ابهام هم داره، ولی اصول اصلی اینه که اگر که در مورد کلیت نظریه ارائه میده، پس چرا ما در وقتی میایم تو علوم اسلام بین شروع و غروب خود فلسفه نمیریم برای که در مورد فهم باهاش مخالفت
کنیم؟ ارسلان خدمت شما، این هم اتفاق تو میان جلسه پرسیدن. ببینید چون خروجی هرمنوتیک فلسفی به درستی شما بیان کردید، خروجیش تحلیلی از ماهیت فهم بود، هر فهمی، یعنی فهم طبیعت، فهم جهان، فهم متن، فهم اثر هنری، فهم در علوم انسانی، فهم در علوم تجربی، یک چیز کلی و عام بود، درسته؟ اما همون گونه که عرض کردم هرمنوتیک فلسفی میگه این تحلیل باید یه جا چی بشه؟ خوب اونجا بتونه از عهده بر بیاد. اون کجاست؟ بحث تفسیر متن. یعنی تفسیر متن نیاد نفی بکنه، نیاد شاخ بشه برای هرمنوتیک فلسفی. اصلا بگی من تحلیل تو در رابطه با من جواب نمیده اصلا. من بحبن اخص لحاظا شما تو کتاب گادامل مرتب راجع متن حقوقی، متن الهیاتی اینا هی مثال میزنه، هی تطبیق میکنه، هی رو مسئله، یعنی به چند جا بیشتر ریفرنس میده. یکی بحث فهم آثار هنریه و فهم متنه، یعنی قشنگ از دل هرمنوتیک فلسفی یک نظریه تفسیر متن میاد بیرون که مؤلف باید بزنیم کنار، کانتکست رو بزنیم کنار، میدان بدیم به اصطلاح سویه کاربردی فهم. اون بحثایی که من مفصل تو کتاب در آمده بر هرمنوتیک مطرح کرد ها، اون وقت علم اصول کاری به فهم فلسفی نداره، کاری به فهم علوم تجربی نداره، ولی علم اصول کار داره با مسئله فهم متن. اینجا باعث میشه که علم اصول با هرمنوتیک درگیر بشه، و الا هرمنوتیک کاری نداره با علم اصول، کاری نداره با فهم فلسفی جهان، علم اصول کاری نداره با فهم تجربی جهان، به علوم طبیعی کار نداره. حالا میرسیم اول جلسه گفتم لبه تماس علم اصول با علوم انسانی چهار تاست، یکیشون بناهات و غالب اعتباریت، ولی اون غیر از بحث تحلیل ماهیت فهمه، نظریه تفسیره، اون یه چیز دیگه است، اون اعتبارات. میگم الان میخواستم شروع کنم. بفرم
استاد، در
واقع
شما فرمودید که توی بحث فقه و اصول فقه ما میگیم که مؤلف هم مهم هستش،
مهمه که اصله
هستش. حالا من در واقع یه سری سرمایش دیست از علمای دین و مردنم در ذهنم اومد اینه که مثلا حضرت علی فرمایشی داره که میگن
انظر الا ما قال ولا تنظر الا من قال. ها اون یه
بحث، آره اون بحثو
میخواد، اون نه اون بحث، اون بحث، اون بحث اینه به عملش نگاه نکن.
به عمل؟
بله بله، یعنی مثلا یه کسی ممکنه خودش خیلی اهل عمل نباشه نسبت به یه چیزی، ولی یک سفارش و توصیه عاقلانه ای بکنه، بعد حرفش حرف حکیمانه و عاقلانه‌ایه، ولی شما میگید که اینکه خودش تو زندگیش مثلا کمیتش لنگه و خودش که مثلا خودش به این عمل نکرده، یقا انظر الا ماقال ولا تنظر الا منقال، نگاه نکن. اگه حرفش حرف حق و پسندیده یه خب عمل کن، نگاه کن، چون تو خود عمل نمی کنی منم ناظر به اون نیست، ناظر به مسئله مدخلیت مؤلف در فهم متن نیست، لازم این که خلط نکن بین درستی یک گفتار و عملکرد کسی که اون گفتار رو میگه. اگه کلام حکیمانه ای هست ولی از ناحیه یک فرد لاوبالی هم اون گفته میشه، اگه حرف درستیه، نصیحت درستیه، اون رو عمل بکن. در مقام فهم متن نبوده کلام حضرت، در مقام اعتناء به مضمون یک گفتار بوده.
بله متن فهم و
مؤلف
رو
مهم. خب یعنی اون که مطلبی که گفته میشه. خب شما فهمش داشت.
من خصوصا از جهت جایگاه علمی رو هم برخورد میکنن به یکی مبنایی تر از دیگری.
بله بله.
یعنی علم اصول گویا مفروض میگیرد که دلالت ممکن است، بعد تبیین میکنند که لابده لفظ معنا چیست.
بله.
اما شاید این تصور منی که نوتیک از قبل میگه که اصلا لابده ای یا نیست یا تو نمیتونی دسترسی پیدا کنی و اصول مفروض میگیره که هست، من دسترسی پیدا میکنم، بعد ضوابط این دسترسی و روش دسترسی رو ارائه میده.
بله.
یعنی شاید بله. مقداری مبنایی‌تره
بله. هرمنوتیک در تحلیلی که از ماهیت فهم میده در یک مستوای به اصطلاح متفاوتی از علم و اصول میسته. علم و اصول منطق فقهه، اصلا کاری هم که عرض کردم کاری نداره به طبیعت شناسی، کاری نداره به درک فلسفی از جهان، کاری نداره به آنتولوژی و هستی شناسی، این علم ابزاری در خدمت فعل، اینو من جلسه اول توضیح دادم. منتها نظر به این که درگیر میشه با مقوله فهم متن و مباحث الفاظ و نظریه تفسیر متن اینا، یک درون مایه‌ای پیدا میکنه که کسی که اینا رو خوب بلده انگار مسلح میشه به سلاحی که میتونه در جایی که تحلیلی از فهم عرضه میشه که پر اون تحلیل فهم متنم میگیره، اینجا درگیر میشه. یعنی درگیر، ببینید اصلا موضوع مشترک ندارن. وقتی ما میگیم ترابط بین علوم و معارف، معناش این نیستش که عیناً همون مسئله از همون زاویه‌ای که اون علم بررسی کرده، اون یکی علم هم همون مسئله رو از همون زاویه بررسی کرده باشه، این نیست. اما پرش میگیره. مثلا به عنوان مثال پراگماتیک، علم به اصطلاح کاربرد شناسی، که در واقع در حوزه زبان رابطه بین کاربر زبان، متکلم و کاربر زبان و معنا رو بررسی میکنه، اصلا چی کار داره به هستی شناسی فهم؟ چی کار داره به فهم تجربی؟ چی کار داره به فهم طبیعی؟ اما یه بحثی راجع به زبان میکنه که این زبان فعل گفتاری ایناست، که هرمنوتیک فلسفی وقتی تحلیل عامش رو نسبت به فهم عرضه میکنه که شامل فهم زبانم میشه، اینجا نقطه چالش میشه. چالش پراگماتیک، علم کاربردشناسی زبان، با هرمنوتیک فلسفی یه کارزار و یک مصادمت و یک برخورد از پیش طراحی شده نیست که بگیم از پیش یه موضوعی رو هم دادیم به اون هرمنوتیسته، هم دادیم به اون عالم کارپوشناسی نظر داشته این مسئله چیه، این اینا بگه اون رو بگه بعد با هم نظر اختلاف. نه، اون توی افق دیگه، به قول شما افق راقی تری، افق مبنایی تری، افق کلی تری استاد هرمنوتیک فلسفی بگه من میخوام تحلیلی از همه اشکال فهم عرضه کنم. تحلیلی که عرضه میکنه اونجاش که منطبق میشه به فضایی که عالم علم اصول تو اون فضا تنفس کرده و فیلسوف زبان تنفس کرده، اونم یاد آقا اینجوری نمیشه، تو خوب زبانو نفهم. یعنی اشکالی که امثال جان سرل و اینا میکنن و بعضی کسایی که خوب رو بحث معنای پراگماتیکال کار کردن، اشکالی که به هرمنوتیک فلسفی میکنن چیه؟ که تو اینجا خوب اصلا واقعیت زبان رو نادیده گرفتی، واقعیت زبان به توضیحی که برای شما دادن در دست قبل. کمون که مثلا نقد هابرماس، نقد هابرماس به هرمنوتیک فلسفی چیه؟ یونیورسالیزمش رو نقد میکنه، میگه اینی که تو هرمنوتیک فلسفی یه چک میکشی، میگه همه اشکال فهم اینجوری که من میگم هست، خب این تحلیل تو نسبت به همه اشکال فهم تو فهم علوم اجتماعی درست نیست، چون تو علوم اجتماعی فهمها تابع ایدئولوژی هن. یعنی نظریه پرداز علوم اجتماعی بسته به این که تعلق به چه ایدئولوژی داشته باشه نظریه پردازی میکنه و فهم میکنه امور اجتماعی رو. پس شما ما تو علوم اجتماعی احتیاج به تحلیل شما نداریم، احتیاجی به هرمنوتیک فلسفی نداریم. تو خیلی معصومانه اومدی گفتی این عالم علوم اجتماعی، عالم علوم طبیعی دیالوگ میکنه و رفت و برگشت میکنه و توی نقطه به توافق میرسن، و اینجوری نیست. ایدئولوژیه که سائقه عالم علوم اجتماعی و اونو جهت میده به سمت نظریه پردازیش. پس من اگر بخوام تو علوم اجتماعی نظریه های علوم اجتماعی خوب درک کنم، من باید نقد ایدئولوژی بکنم. پس ما احتیاج به هرمنوتیک فلسفی نداریم تو علوم اجتماعی، ما احتیاج به نقد ایدئولوژی داریم. ببینید الان هابرماس اصلا کاری به هستی شناسی فلسفی نداره، کاری به اصلا فهم زبان نداره. اصولی فیلسوف زبان کار داره به تحلیل هرمنوتیک فلسفی در امور زبانی، هابرماس کار نداره، کار داره به تحلیل هرمنوتیک فلسفی از علوم اجتماعی. بس نقاط تماس اینجوری نیستش که اوردی در رتبه سابق گفته باشن یه موضوع واحدی هست، جنوالی چی میگی؟ او چی میگه؟ نه آقا، او کار خودشو میکنه، فیلسوف زبان، علم و اصول هم کار خودشو میکنه، فیلسوف علوم اجتماعی هم کار خودشو میکنه، هرمنوتیک فلسفی هم کار خودشو میکنه. اما هرمنوتیک فلسفی چون بلند پروازی میکنه، یک ادعای عامی رو مطرح میکنه، میگه همه اشکال فهم اینجوریه. اینجا مچشو میگیرن، فیلسوف زبان یه جوری مچ هرمنوتیست فلسفی رو میگیره، هابرماس به عنوان فیلسوف اجتماعی یه جوری مچشو میگه تو اون حوزه، فیلسوف زبان یه جوری میگیره، علم اصول هم یه جوری میگیره. من خوب تونستم بگم؟
آیا اون حرفی که
نه اصلا
چون گویا علم اصول
نه ببینید یک ادعای عام میکنه که در اون ادعای عامش نسبت به فهم وقتی تطبیق میشه به امور معناداری مثل آثار هنری، مثل نشانه های زبانی و اینها، مؤلف رو نادیده میگیره. چون نادیده میگیره، بعد اون وقت یه جاهایی میشه نادیده گرفت، یه جایی نمیشه نادیده گرفت، با واقعیت زبان نمیسازه. زبانی که فعل گفتاریه، خب چجوری میخواید صاحب فعل گفتاری حذفش بکنی؟ زبانی که اصلش معنای پراگماتیکاله، چرا میخوایی اون کسی که معنا قیام به او داره که اون گوینده و مؤلف باشه بذاری کنار؟ خب نمیشه این کارو کرد. اگه بگیم من این کارو کردم و شد، میگه خب بله میشه، ولی خب اصلا واقعیت زبان رو نادیده گرفتی، فلسفه گفتن و نوشتن رو نادیده گرفتی. کسی میگه مثل این میمونه که یه کسی بگه آقای گادامل من اصلا کاری ندارم که شما تو کتاب تروس اند متد میخواستی چی بگی و چجوری هرمنوتیک فلسفی، من تفسیر خودم رو عرضه میکنم از کتاب تو. داد خود گادامر هم در میاد که من میگم چیکار فهم من از هرمنوتیک فلسفی اینه، بابا من هرمنوتیک فلسفی این نیست. مثل گفتم اون دفعه ژاک دریدا به جان سرل، آقای سارل، بابا من سرل هم بابا من میخوام بگم سارل، یعنی مثلا نمیخوام التزام داشته باشم به این قاعده مندی های زبانی. خب بله میشه، بله میشه، ولی خب واقعیت زبان اینه، ما با هم که گفتگو میکنیم، با هم مینویسیم، حرف میزنیم با هم، یعنی ما خودمون هیچ کاره هستیم، هر که آزاده هر جوری خواست مثلا کلامه. چرا اینقدر تلاش میکنیم که آقا مقصود من این نبود، من شما سوء تفاهم شده، شما بد فهمیدی منظور منو؟ خب به خاطر اینکه زبان فعل گفتاری خیلی مهمه که گوینده چی میخواد بگه. بله. خب عرض کنم خدمت شما که اگه اجازه بدید از این لبه اول بریم بیرون دیگه، یعنی از تماس بین علم و اصول و هرمنوتیک بریم بیرون. لبه دوم تماس دیگه خیلی مجبورم گزاره‌وار برم، چون دیگه به تفصیل بحث نکنم، فقط سرخط بحث رو بگم و اینا. لبه دوم تماس علم اصول با علوم انسانی اون شاخه هایی از علوم انسانی است که زبان رو ابژه خودشون قرار دادن. خب ما شاخه های متعددی در علوم انسانی داریم که حول زبان کار میکنن. اینم عرض کردیم که وقتی میگیم علوم انسانی یعنی مطالعات مربوط به انسان و امور انسانی. خب امور انسانی یکیش فرهنگه، یکیش زبانه، یکیش به اصطلاح تعلیم و تربیت، آموزشه، از کنم این حوزه هایی که به مطالعه رفتار اجتماعی انسان برمیگرده، پدیده های اجتماعی برمیگرده، امور انسانی برمیگرده، ظرف اجتماع، عرصه زندگی، هرچی به عرصه زندگی، مطالعات مربوط به عرصه زندگی همش تو علوم انسانی دیگه، اقتصاد باشه، سیاست باشه، جامعه شناسی باشه، اما اینا جزء علوم انسانی دیگه. بخش از علوم انسانی ابژه خودش رو زبان قرار داده. اینجا هم نظر به این که علم اصول ما بخشهاییش همین جور مطالعات زبانیه و راجع به زبانه، اینجا حلقه ارتباط میشه و زمینه تماس بین این دوتا شاخه دانشی میشه، یعنی علم اصول و دانش‌های زبانی. دانش‌های زبانی هم انواع و اقسام داره که علم اصول تو بیشتر اینا هم هست. ببینید برخی از دانش‌های زبانی مثلا سمانتیک، ما دو جور سمانتیک داریم، دو جور معناشناسی داریم، یه سمانتیک لینگویستیک داریم، یعنی یک سمانتیک زبانشناختی داریم، یه سمانتیک فلسفی داریم. مثلا سمانتیک زبانشناختی میاد مثلا از این امور بحث میکنه که عرض کنم خدمت شما که ما بعضی معانی حقیقی هستن، بعضی معانی مجازی هستن. فرق حقیقی و مجازی چیه؟ اصلا مؤلفه ها و طرق تشخیص این که یک معنای مجازیه چی؟ ببینید بس فلسفی نیست، راجب معناست، اما بس زبانشناختیه. یا مثلا کارهایی که ایزوتسو کرده، فلسفه خدا در قرآن، ایمان و کفر در قرآن، شرک در قرآن. مثلا میگم شما بیایی بحث بکنید که این مشرکین مشرک در این کتاب خدا به چه معنایی است؟ این میخوای ایضاح کنی معنای یک کلمه رو. یا مثلا مسکین فقیر، مثلا تو منابع دینی ما هم مسکین، فرقش چیه؟ هم معنا عدل، قسط، اینا که تو قرآن به کار رفته دقیقا معناش چیه؟ ببین معنایابی کلمات و اصطلاحات این که بحث فلسفی نیست، اما چون معنایابی میشه سمانتیک، اما سمانتیک زبانشناختی. خب ما یه سمانتیک فلسفی هم داریم که اصلا معنا چیه؟ یعنی what is meaning؟ معنا چیه؟ where is meaning؟ معنا کجاست؟ معنا آیا قیام به مؤلف داره؟ قیام به متن داره؟ معنا کجاست؟ معنا چیه؟ وقتی میگیم معنای لفظ، اصلا معنا چیه؟ وقت تحلیل های فلسفی مختلفی از معنا شده. مثلا نظریه مصداقی معنا، ویتگنشتاین متقدم در اون نوشته های اولیه خودش، ویتگنشتاین این نظریه مصداقی معنا رو قبول داشت. یعنی معنای واژگان محکی خارجیشونه. یعنی وقتی میگیم آب، یعنی اون مایه روانی که تو خارج هست اون معنای آبه. وقتی میگیم کوه، معنای کوه چیه؟ همون کوه خارجی. یعنی ما چون تو علم اصول ما یه سزلی داریم دیگه، یعنی لفظ، معنا، محکی، مصداق. یعنی ما یه لفظ آب داریم، یه معنای آب داریم، یه اون آب خارجی داریم که هیچ وقت بین لفظ و اون محکی و مصداق خارجی ربطی وجود نداره. ربط بین لفظ و معناست. یعنی در هر زبانی واضع این زبان که زبان الفاظ این زبان رو وضع میکنن بین لفظ و معنا پیوند ایجاد میکنن. منتها لفظ به وساطت معنا با خارج مرتبط میشه، مستقیما ربطی بین لفظ و خارج نیست. ولی خب مثلا اونایی که نظریه مصداقی معنا رو دارن اصلا میگن چیزی به اسم معنا، اون که شما اسمشو میذارید مثلا چی کانسپت باشه، امر ذهنی باشه، نه لفظ و خارج، این خارج میشه معنای لفظ. این نظریه. یا مثلا نظریه رفتاری معنا، بعضی هم میگن آقا عبارات الفاظ معناشون یعنی اون رفتاری که به واسطه گفتن اون عبارت توقع میشه که انجام بگیره. مثلا وقتی شما میگید که بارون میاد، هوا بارونیه، بارون میاد تو خونه، وقتی این جمله رو میگی معناش چیه؟ معناش اینه که اگه خواستی بیرون بری چتر ببر. یعنی چتر بردن یا بارونی پوشیدن یا با احتیاط رانندگی کردن اصلا معنای باران میبارد، اصلا معناش اینه. یعنی رفتارهای متناسب با بارون اومدن. یا میگیم الان شبه، الان شبه معناش چیه؟ معناش چیه الان وقت خوابه؟ یا الان باید تلویزیون خاموش بشه؟ الان باید چیه؟ یعنی اون کارهایی که به اصطلاح رفتاری که متناسبه. یا میگیم صبح شد، صبح شد معناش چیه؟ یعنی آماده شو برای رفتن مدرسه، آماده شو صبحونه بخور. اون رفتارها اصلا معناش اینه، نه مصداق خارجی میبرد رو رفتار. یا مثلا نظریه ایدهی معنا، که معنا اون تصوریست که گوینده عبارات تو ذهنش داره و اون چی تو ذهن اون میگذره اون میشه معنای. ببینید بحثای اینجا، حالا تمام اینا نظریه پرداز داره، همو نظر ایده معنا برای جان لاکه که پدر لیبرالیسم، جان لاک این نظر ایده معنا داره. از گذشته این بحثا بوده، فرگه، دیگران، این کسا معنا چیه و معنا کجاست. مثلا ساختارگراها هیچ نقشی نه برای مفسر قائلن، برخلاف هرمنوتیک فلسفی جره میزد معنا رو با کی؟ با خود خواننده، با خود عالم، با خود مفسر و تفسیری که اون میکنه. اصلا ساختارگراها هیچ شأنی برای مفسر قائل نیستن در معنا، هیچ شأنی هم برای مؤلف قائل نیستن. یعنی تو این مشترکم با هرمنوتیک فلسفی. میگن معنا چیه؟ میگن معنا وصف به حال ساختارهای درونی زبانه. این سوسور، فردیناند سوسور بحثی داره بین پرول و بین لنگ تفکیک قائل میشه. پرول یعنی اون کاربری های زبان، استعمال هایی که ما میگیم، جملاتی که ما میگیم، مینویسیم، حرف میزنیم، این پروله. لنگ چیه؟ لنگ اون ساختارهای شکل گرفته درون زبانه. یعنی تو زبانه که گربه با سگ، با موش، با اسب مناسباتش، یعنی تو خود زبان این تفاوت ها لحاظ شده. کار بر زبان میاد استعمال میکنه، حرف میزنه، حرف میزنه، به کار میبره چیزی که در خود زبان معناش تثبیت شده است. یعنی معانی عبارات و معانی الفاظ ربطی به جناب مصرف کننده زبان و کاربر زبان نداره. معنا تو خود زبان هست تو ساختارها و لایه های زیرینه و مناسبات درونی زبان هست. پس معنا کجاست؟ معنا تو خود زبانه، نه معنا نزد گوینده باشه، نه معنا نزد شنونده باشه، معنا تو خود زبانه. اینجور نگاه ساختارگرایی اون کاملا با هرمنوتیک که فلسفی فرق میکنه، کاملا با دیدگاه ما فرق میکنه. بحثای این چنینی راجع به ماهیت معنا، معنا چیه، معنا کجاست، بحثای مربوط به پراپر نیم، اسم خاص، اسماء اجناس، مثلا شما ببینید سول کریپکی تو فلسفه تحلیلی، سول کریپکی، هیلاری پوتنم، اینا همه بحث میکنن راجع به معنای راسل، مثلا برتون راسل نظر دیسکریپتیو تئوری رو داره، نظر توصیفی رو داره، میگه وقتی مثلا میگیم آب، معنای آب چیه؟ میزان اطلاعاتی که ما نسبت به آب داریم، یعنی توصیفایی که داریم به آب داریم، هرچی دانش ما نسبت به آب بیشتر شد، بیشتر بشه، معنای آب تغییر میکنه. مثلا خورشید، ماه، ستاره، اینا هیچ کدوم معنای ثابتی ندارن، چون برمیگرده به میزان توصیفاتی که ما از اینا میکنیم. هرچی اطلاعاتمون نسبت به اینا بیشتر بشه، اصلا معناش تغییر میکنه. خب خیلی ها این نظر رو قبول ندارن و خب طبق نظر راسل اصلا هیچ ثبات معنایی نیست، چون همه چی ما نسبت به اون اطلاعاتمون چی میشه. یعنی مثلا میگیم مثلا سعدی نویسنده کتاب بوستان است و در قرن مثلا هفتم بوده، اگه بفهمیم که گلستانم نوشته چی میشه؟ اصلا معنای سعدی تغییر کردش. اگه راجع به اینکه تو کدوم زمانه بوده و با کدوم پادشاه بوده و یه احوالات شخصیش هم، هرچی اطلاعاتمون بیشتر میشه، اصلا معنای کلمه سعدی تغییر کرده.
راسل
منطقه ها میدونه، بله، دیسکریپتی تئوری، نظر توصیفی داره، در حالی که خب دیگران اصلا مفصل بحث میکنه. اصلا سول کریپکی یه کتاب داره نیمینگ اند نسسیتی، نامگذاری و ضرورت، اونجا نظر کوزال چین تئوری رو مطرح میکنه و مفصل راجع به پراپر نیم بحث میکنه، اسم خاص، حسن، حسین، نمیدونم سعدی، نمیدونم چی، معناش چیه. چون مثلا تو نظر مصداقی معنا، وقتی مثلا نظر راست چیز بیتکنشن اول، اگه معنای کلمه اون مصداق خارجی باشه، خب وقتی شخصی میمیره اون کلام دیگه بی‌معنا میشه. مثلا سعدی که سعدی وجود نداره، مصداقش وجود نداره دیگه، پس سعدی بی‌معنا میشه. یا اصلا چیزایی که مفاهیم، یعنی الفاظی که ما به ازای خارجی ندارن، اینا بی‌معنا میشن. یا چیزایی که حرف ربطن، ربط که در خارج که فقط اسما هستن که در خارج موجودن، ربط که در خارج موجود نیستش که بی‌معنا میشه. نمیتونستن مثلا بعضی چیزا رو توجیه بکنن. بعد بعضی این جور بحثا، یا بحث اینتنشنالیتی معنا، آیا معنا قصدی هست یا قصدی نیست، اینا هم جزء بحثا چیه. حالا همه اینا برای خودش چیز داره ها، برای خودش بحث مفصل داره. یا مثلا فرض بفرمایید این که آیا ما فقط لیترال مینینگ داریم، معنای لفظی داریم، یا کنار معنای لفظی ما پراگماتیکال مینینگ یا اسپیکرز مینینگ داریم، یعنی معنای گوینده، معنایی که خود صاحب سخن مد نظر داره، معنای پراگماتیکال. خب خیلی اثر داره، خیلی اثر داره. مثلا اونایی که میگن فقط ما معنای لفظی دادیم، فقط تفسیر لفظی رو قبول دارن، هیچ کانتکست رو توجه ندارن، معنای مقصود رو توجه ندارن، فعل گفتاری قبول ندارن، اینا خب خیلی تو خود حقوق، تو رشته های مختلف، اینکه شما چه، آیا مثلا قانونگذاری فعل گفتاریه که شما برید دنبال این که قصدگان، خیلی فرق میکنه. آبایی میخوام یه نمونه مثال بزنم، اگه کسی میگه معنا اینتنشناله، معنا قصدیه و فعل گفتاری قبول داشته باشه، معنا پراگماتیک قبول داشته باشه، راجب قوانین، قوانین موضوعه تو کشور میره مذاکرات، باریکلا مذاکرات اون نگاه میکنه که آقا مثلا قانون‌گذار چی بوده، آقا چی میخوادن، دعوا سر چی بوده، اصلا برای چی این اصلاحیه رو آوردن نسبت به قانون تجارتی که مثلا مال 40 سال قبل بوده، خب مشکلشون چی بوده، بحث سر چی بوده، برای چی هر وابش، هر ویرگولش، هر چیز بالاخره معنا پیدا میکنه که ناظر به چی بوده. چرا؟ چون قانون‌گذاری هم میشه فعل گفتاری، قصد معنای پراگماتیکال مهم میشه. اما کسی گفت فقط تفسیر لفظی، اینجا دیگه متن مهم میشه، تمام اون چیزی که برمیگرده به مؤلفین متن و برمیگرده به کانتکست، اینا دیگه هیچ اهمیتی نداره. خود عبارت چی؟ چه معنایی از تو عبارت میتونید در بیارید و کشش معنایی این عبارت چی؟ فقط معنای لفظی مهم میشه، اون حواشی و اون قرائن و اون بافتاری که در اون بافتار بالاخره این متن فراهم شده، مذاکرات، مشروع مذاکرات، اینا دیگه هیچ اهمیت پیدا نمی‌کنه. ما این متن و تفسیر لفظی، خب اینها خیلی به اصطلاح مهم و پر اثر میشه توی حوزه‌های مختلف. یعنی تمام دانش‌های انسانی که به نوعی با متن سر کار داره اینجور بحثا میاد. حالا علم تاریخ باشه، علم جغرافی باشه، علم نمیدونم حقوق باشه، هر دانشی که با متن سر کار داره اینجور بحثا اونجا میاد که اصلا ما غیر از معنای لفظی معنای دیگه هم داریم، ساحت‌های معنا چی، بحثای این چنینی خلاصه مطرح هست. این خیلی اجمالی اشاره کردم، فقط به صد تیترا اشاره کردم، ولی هر کدوم از اینا چندین جلسه بعد نظریه های معنا بحث بشه. همه اینا کلی بحث داره، مثلا اینکه مثلا پول گرایس یا همین جانسر، اینا از مدافعین جدی دونالد دیویسن، اینا از مدافعین جدی تو فلسفه زبان، اونا از مدافعین جدی معنای پراگماتیکال هستن.
همون یونان شروع کرد بیان
نه میخوام از خب این بحث زبانی چیز تو قرن 20 خیلی، یعنی اوگادن یه کتابی از تو همین اوایل قرن 20 نوشته شد و تو اون کتاب این تعبیر بود که به سوی زبان، یعنی اهمیت داره زبان و اینها، و واقعا هم یک تم فلسفی بسیار قوی تو قرن 20 حول زبان شکل گرفت دیگه، تمام این شاخه های از هم تفکیک شده سمانتیک فلسفی، نمیگم مثلا قبلش چیزی نبوده، بازم من باز تکرار میکنم، بسیاری از این شاخه های دانشی که شکل گرفت تو قرن 20 و تخصصی، نه اینکه ابتدا به ساکن فقط تو قرن 20 این مسائل بوده، مثلا حسن و قب شما از کی بحث میشه، مثلا خود تو آثار افلاطون هم هست دیوان کمان تئوری، نظریه فرمان الهی، که مثلا بایسته ها و نبایسته ها، خوب ها و بد ها، اون چیزیست که خدا میگه، یعنی مثل حسقاب شرعی هست که اشاره میگه، این تو یونان هم بوده، تو آثار چیز هم هست، ولی خب دانشی شکل بگیره به اسم فلسفه اخلاق خب تو قرن 20 اومده، نه که الان مثلا مسائلش هیچ چیش قبلا سمتی نبوده، زبانم یه بحثایی از گذشته بوده، قرن 19 به چیزایی بوده، اما به شکل شکل بگیره به عنوان شاخه دانشی و حسابی رشته بشه و رشته آکادمیک بشه و این همه تو قرن 20 اومده، شاخه دانش‌های زبان قرن 20 خیلی شکوفا شد مثلا تو حیث فلسفیش. خب چون تو علم و اصول هم اینجور بحثا هست، اینجا نقطه تلاقی میشه با اون بحثا، بعضی چیزایی که به عنوان یه امر خیلی شگرف و اینا به عنوان نوآوری تو فضای غرب تو بحث زبانی مطرح میشه، بعضیش تو علم و اصول ما خیلی پیش پا افتاده است، مثلا این معنای پراگماتیکال، معنایی که محورش قصد گوینده است، این یه چیز خیلی پیش پا افتاده و مقبول همه تو علم اصول است قرنها، ولی خب مثلا توی فضای فلسفه زبان مثلا به عنوان یک دستاورد، این فعل گفتاری به عنوان یک دستاورد توسط آستین و جان سرونا مطرح شده. یعنی ما تو بعضی از بحث‌های اصولی دقت‌های خیلی کما این که تو بحث‌های فقهی و تحلیل‌های حقوقی واقعا تو بعضی جاها خیلی فقهای ما جلو هستن. آقای کاتوزیان اگر ناصر خود رحمتشون کنه از خب حقوقدان‌های بسیار برجسته، ایشون خیلی چون خودشون اینا بالاخره فقه خونده بودن و طلبگی کرده بودن و اینها، خیلی ایشون تمجید میکنه بعضی جاهات که مثلا تو نکاتی تو حقوق فرانسه نمیگه، مثلا میگه چقدر قدمای ما و یا فقهای ما چه تحلیلای عمیق‌تری مثلا تو این مسئله داشتن که بعداً کم 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 اونا به این بحثا رسیدن. یعنی ما تو یک حوزه‌ای هست که تو اون حوزه‌ها این حتی تو این بحث زبانی اصولیای ما خیلی دقت‌های عمیق‌تری و قابل استفاده‌ای داشتن. منتها نکته‌ای که هست اینه که ما نتونستیم اینا رو به زبان روز منتقل بکنیم و در معرض قرار بدیم، و به خاطر غرور علمی هم که هست یا یک خود برتربینی که معمولا بین غربی ها هست، کمون که خود برتربینی چه بسا شاید در اون زمانی که اوج تمدن اسلامی بوده بین این ورم نسبت به اون ور بوده، و اونی که ما آثار اونا رو خوب میخونیم ولی اونا مراجعهشون به آثار این ور نیست، مگر اینکه این ور خودش بیاد و به اصطلاح تقریرهای خوبی بکنه، تبیینهای خوبی بکنه و عرضه بکنه. فرمایش شما بله ما یک بله یکی از بحثا همینه دیگه. ما یک در زبان یک استعمال زبان داریم که برمیگرده به کاربر زبان، یک فهم زبان داریم که میشه دلالت که برمیگرده به مفسر و خواننده و مخاطب زبان. اون وقت توی استعمال حتما اراده دخالت داره، چون ما اراده استعمالیه داریم، اراده تفهیمیه داریم، اراده جدیه داریم. گاهی وقتا اراده استعمالی هست، اراده تفهیمی نیست. مثل که شما قصد مجملگویی، قصد لغزگویی دارید، اصلا نیتت اینه یه چیزی بگی نفهمند، میخوای مثلا جوری اظهار فضل کنی کسی هم نفهمه اصلا چی گفتی. اینجا اراده استعمالی داری که کلمات استعمال میکنه، اما اراده تفهیمیه نداری. گاهی وقتا اراده تفهیمیه هست، اراده جدی نیست، مثل حاضل و شوخی کننده. وقتی شما یه مطلب رو به شوخی و هزل میگی، دوست داری طرف منتقل به این معنا بشه، یعنی اراده تفهیمیه داری، میخواد طرف شوک بکنی، یه چیزی خبری بهش میدی، دوست داری این معنا رو بفهمه. خب نه میفهمه این معنا رو، اما شما جدیتی نداری، مراد جدی نداری، اراده جدی نداری، چون همچی چیزی واقع نشده و شما اراده جدی نداری. پس تو استعمال زبان کاملا اراده هست، اما تو دلالت چی؟ خب دلالت ما دلالت تصوری داریم، دلالت تصدیقی داریم. در دلالت تصوری اصلا عنصر اراده نیست، حتی متکلم خواستم نمیخواد. هر وقت هر شرایطی شما یک لفظی رو بشنوید به معنا منتقل میشید، ولو اون لفظ رو یک گوینده زی شعور هم نگفته باشه. مثلا فرض بفرمایید یه بچه یه ساله ای این کیبورد رو همینجور تق 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 روش بزنه، دست بر قضا یه کلمه معنادار اینجا نوشته بشه، این که اصلا هنوز نمیتونه حرف بزنه، خواندن نوشتن نمیدونه، قصد نداشته، یعنی اراده استعمالیه بچه نداشته، اما شما از لفظ منتقل به معنا میشید. بله؟ به حسب باد بزنه به شنهای ساحل، به حسب اتفاق یک کلمه‌ای نوشته بشه اونجا، این دریا یا باد که استعمال کننده زبان نبوده، اما شما از اون لفظ. پس دلالت تصوری دلالت تصوری قصدی نیست، اینتنشنال نیست، اما دلالت تصدیقی یعنی اونش که گوینده میخواد اراده کرده به شما منتقل بکنه اون قصدیه. پس بنابراین استعمال با دلالت فرق میکنه. استعمال همیشه با قصده، اما دلالت در یک ساحتهایی دلالت قصده. من این رو مفصل تو کتاب نظری تفسیر متن این رو بحث کردم. اما چقدر وقت هست آقا؟
کمتر از اون نیم
سر چون یک اشاره هم به اون لبه سوم میکنم، یعنی ولی چون روز دختر من دو تا دخترم دارم باید قولم دادم باید نهار یه دختر دبستانی دارم خیلی به این چیزا معتقد چیزه خیلی باید برید ما یا خیلی میخوام توی مملکت زندگی کنیم. خب هر سوال خدمت شما که یه انشالله پنج دقیقه دوازده تمامش میکنم. من خیلی عذرخواهی میکنم، این بحث سنگینم هست ولی به هر جهت این اشتیاق شما و درگیر شدن سوال کردن شما ما رو وادار میکنه که این بحث رو بکنم. خب به هر جهت این بحث با یه چند جلسه تموم نمیشه. اینا فقط من خواستم تلنگور رو بزنم که یه بحثایی ما داریم تو علم اصول که با بحثایی که تو این شاخه ها هست درگیر میشه و تسلط به اینجور بحثا کمک میکنه در فهم درست و مواجهه عالمانه با اون فضاهای بحثی. عرض کنم خدمت شما که در علم اصول یکی از بحثای جدی و مهم این بحث کردن راجب بناعات عقلایی است. یعنی تو محیط عرف، تو محیط عقلا یک سری چیزا به عنوان مقبولات عقلایی مطرحه. یه سری چیزا چیزایی است که عقلا بنای بر احتمال به اونها و بنای بر عمل به اونها میگذارن. مثلا فاعل افعال حسنه رو مدح میکنن، یه سری کارا رو مدح میکنن، یه سری کارا رو مذمت میکنن، قتل نفس محترمه رو مذمت میکنن، احسان به دیگران رو مدح میکنن. این مدح و ذم، این نیکو شمردن و زشت شمردن، اینا خب بناعات عقلاییه هست، تو محیط عقلا هست. مالکیت رو، زوجیت رو، ریاست رو، مرعوسیت رو، این یه سری چیزاییست بین خودشون بنا گذاشتن و قوام امر اجتماع رو این چیزاست. یعنی در ساده ترین شکل اجتماع که یک اجتماع قبیله‌ای باشه بالاخره رئیس قبیله‌ای دارن و امر اون توی حدودی مطاع میشه. تو روابط بین خودشون یک حدود و ثغوری رو رعایت میکنن، مال همدیگر محترم میشمارن، غصب و دزدی رو بد میدونن، کمک کردن و مساعدت و یاری کردن و ایثار کردن و اینها. زوجیت معتقدن، ملکیت رو معتقدن، اگه چیزی مال کسی شد اون مال رو محترم میشمارن، تعدی نمیکنن و اگه تعدی کرد اون رو مذمت میکنن یا مجازات میکنن. یه بناعات عقلایی هست، یک اعتباراتی هست. اینا حقایق نیست، یعنی به اصطلاح اینا ما به ازای خارجی نداره. اینکه آب روانه، اینکه آب رفع تشنگی میکنه، اینکه این دیوار محکمه، اینکه این درخت سبزه، اینا چیه؟ حقایقه. اینا رو عقل نظری ما درک میکنه، عقل نظری ما حقایق رو درک میکنه، اونایی که ما به ازای خارجی دارن درک میکنه. اما مالکیت، خب یه این آقای زیده و این خونه، بعد بگیم آقای زید مالک این خونه است، هر چی بگردیم تو خارج مالکیت پیدا نمیکنیم. این آقای زیده و اون مال، این اعتبار اجتماعیه، این اعتبار عقلاییه که مالکیت اومده اعتبار کرده. این زنه، این مرده، بینشون زوجیت برقرار میشه. این زوجیت امر سومی نیست، بگیم این جناب مرد، اینم جناب زن، این چیه؟ اینم زوجیته. زوجیت ما به ازای خارجی نداره که عقل نظری ما درک بکنه، اینا بناعات عقلایی است. خب تو علم اصول خب بحث میشه راجع به بناعات عقلایی، راجع به ماهیت این اعتباریات. اصلا این اعتباریات چیه؟ از کسایی که خیلی تو این دوران اخیر تو این زمینه بحث کردن، یکی مرحوم محقق اصفهانی صاحب کتاب نهایت درایه که استاد علامه طباطبایی بوده و بعد خود علامه طباطبایی مطالب استاد رو خیلی بیشتر بست و شرح داده، مخصوصا تو دو تا اثر، یکی تو علم اصول مرحوم علامه طباطبایی یک کتاب داره حاشیه بر کفایه آخوند خراسان، چون این کتاب کفایه اصول از اون متنای درسی خیلی محکم و سطح بالای حوزه علمیه هست که طلبه ها تو دوره سطح یه آخرین کتابی که میخونن و سنگین ترین کتابی که میخونن کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی هست. خب علما حاشیه دارن، تعلیقه دارن به این کتاب و اینها، من جمله علامه طباطبایی حاشیه بر کفایه داره، تو اونجا بحث اعتباریات رو مطرح میکنه و همچنین کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم در پنج جلد، اون جلد دومش بله حالا تو یه جلد هم چاپ شده، اون ما قدیم 40 سال پیش 40 خورده سال پیش خریدیم، این چاپ اون زمان جلد دوش میشه دیگه. تو جلد دوش یه مقاله ادراکات اعتباری، اونجا خیلی واضح و روشنشون بحث میکنه و اونجا خب یک آرایی هم دارن، تحلیل هایی دارن که اصلا تشکیل اجتماع رو اعتبار میدونه، استخدام رو اعتبار میدونه، یعنی میگه آدم ها وقتی نگاه میکنن که خب یه نیازهایی دارن، غرایزی دارن، نیازهایی دارن، خودشون هم به تنهایی نمیتونن این نیاز رو برطرف کنن، اعتبار استخدام میکنه که دیگران رو به استخدام خوش دارد، به خاطر اعتبار استخدام اعتبار اجتماع میکنه، حالا اجتماع که همون زوجیت باشه، تشکیل خانواده باشه، یا همزیستی در یک جامعه باشه، اعتبار عدالت میکنه و و و. خب خیلی بحثایشون داره راجع به اعتباریات و نسبت بین اعتباریات با حقایق. بعد ایشون میگه این امور اعتباری صدق و کذبردار نیستن. یعنی چی؟ بگیم مثلا مالکیت صادقه یا کاذبه، ریاست صادقه یا کاذبه، این اعتباریات تابع منطق صدق و کذب نیستن، اعتباریات تابع منطق لغویت هست، تابع منطق نیاز هست. اگر اعتباری لغو و بیهوده نباشه، مثلا فرض کنید من اعتبار کنم که مثلا آدم 7 سر داشته باشه، 8 سر داشته باشه، 50 تا دست داشته باشه، خب این اعتبار لغوه، همچه اعتباری. اما برای آدم ها اعتبار ملکیت بکنم، اعتبار زوجیت بکنم، اعتبار ریاست و مرجع، اینا لغو نیست، اینا مفیده، چون نیازی رو برطرف میکنه. پس اعتباریات تابع منطق صدق و کذب نیست، تابع منطق لغویته، لغوه یا لغو نیست، بیهوده است. میان اصطلاح میگن اعتبارات نیشخوری، اعتبارات همینجوری تصوراتی بکنیم بیهوده، ولی اعتبار بکنیم. از سبت به حضور شما اعتبار باید یک فایده ای داشته باشه، یک قرضی برش مترتب باشه، لازم تابع لغو بودن و لغو نبودن. اگر اعتباری لغو و بیهوده نبود و فایده ای داشت و رفع نیازی میکرد، اون بجاست. یعنی مثل گزاره ها و قضایا نیست که اگه صادق باشه میگیم خب خوبه، اگه کاذب باشه میگیم به درد نخوره. اعتباری تابع صدق و کذب نیست، مثل معارف نیست، مثل قضایا نیست، اعتبار یک فعله. این فعل باید لغو نباشه. نکته ای که علامه خیلی تاکید میکنه، میگه اعتبار یک فعله، کاریست که ما انجام میدیم. اون کار چیه؟ حد یه شیئی رو میبریم و منطبق میکنیم به چیزی که مصداق او نیست. مثلا چطور ما آدم شجاع میگیم شیره، آدم ترسو میگیم موشه. اینجا اعتبار کردیم، یعنی حد و تعریف شیر رو که حیوان شجاع درنده است، اینو برداشتیم آوردیم به کسی که واقعا شیر نیست، یک فرد شجاعه، انسانشو. انسان شجاعه که اون حیوان مفترس نیست، اون حیوان در بیشه نیست، انسانه. مصداق شیر نیست. ما اعتبار میکنیم و حد شیر رو اینجا قرار میدیم. اعتبار کردن کاریست که ما انجام میدیم و عقل عملی ما انجام میده. مفاهیم رو از عقل نظری میگیره، در غیر جای خودش به غرضهایی انطباق میده. عقل نظری ما درک میکنه مفهوم مالکیت رو. از کجا درک میکنه؟ از اختیاری که و رابطه‌ای که ما به عنوان انسان با قوای نفسمون داریم. ما هر وقت دلمون بخواد چشمون رو باز میکنیم میبینیم، هر وقت بخوایم چشمون میبندیم نمیبینیم. هر وقت بخوایم حرف میزنیم، هر وقت بخوایم حرف نمیزنیم. هر وقت بخوایم بلند میشیم، هر وقت بخوایم میشینیم. یعنی عقل نظری ما از رابطه‌ای که انسان با قوای خودش و با اعضای بدن خودش داره مفهوم چی رو میگیره؟ مفهوم مالکیت رو میگیره. بعد این مالکیت که عقل نظری درکن، این مالکیت رو ور میداره، میاره جایی که اون رابطه وجود نداره، اعتبار میکنه و اونجا تطبیق میده. بین من و این ماشین یه چیه؟ من یه چیزی، خانه و زید. میاد مالکیتی که مفهومش و عقل نظری از رابطه بین انسان و قوای انسان و اعضای بدن انسان درک کرده بود، اینجا قرار میده. یا مثلا نیکویی، زشتی و بدی، خوبی و بدی، حسن و قبح. انسان مفهوم حسن و قبح رو از چی گرفته؟ از رابطه بین امور با قوای خودش. مثلا گل بوی خوشش ملائم شامه ماست، خود ظاهرش و شکل بودن ظاهرش ملائم با دیدگان ماست. از ملائمت و سازگاری گل یک شیء، یک امر با شامه ما، با حواس ما، مثلا از لطافتی که ابریشم داره و ما با لامسه ما سازگاری داره تا خشونتی که دست ما رو زخم کنه، از این لطافت حسن، مفهوم نیکویی رو، مفهوم حسن رو عقل نظری ما از ملائمت اشیا و امور با حواسمون، بوی خوش با شامه ما، بوی متعفن بد، بوی متعفن آزاردهنده با شامه ما، این شامه ما که آزار میبینه از بوی مفهوم بد رو و قبح رو عقل نظری ما درک میکنه. از چینش خوب و سازگاری و زیبایی که اشیا و امور دارن و بینایی ما درک میکنه مفهوم خوب رو. پس مفهوم خوب و بد و عقل نظری ما از ملائمت و سازگاری اشیا و امور با قوای ما درک میکنه. بعد این خوب و بد رو ور میداره، میاره رو افعال. میگه دزدی بده، این بده رو کجا گرفته؟ مثل اون شیر رو، مفهوم شیر رو که بالا اون حیوان بود، چطور اعطای حد شی به شی دیگه میکنه، میاد یه جایی که جاش نیست به انسان تطبیق بوده به خاطر شجاعتش. اینجا هم مفهوم خوب و بد رو میاره از جایی که جای واقعی خودش بود، عقل نظر در کرده بود، میاد تو حوزه رفتار. بعضی کارا بد، بعضی کارا خوب. مالکیت همینجور، ریاست همینجور، اعتبار میکنه. خب اینجا خیلی بحث میاد، بحث که میاد این که خب این اعتباریات که من عقلم میاد و اینا رو خودم درست میکنم، اینا وقت چه ربطی با واقعیت داره؟ چرا باید به اینا اعتنا بکنیم ما؟ بعد بحث این که اصلا امور اعتباری استدلال پذیر هستن یا استدلال پذیر نیستن. مثلا علامه آقای مطهری اینا میگن مثلا اعتباریات استدلال پذیر نیستن، تابع منطق لغویت هستن. هم که لغو نباشه و فایده داشته باشه، ولی صدق و کذب و استدلال و اینا بر نمیدن. خب اگر استدلال بر نداشت، پس این همه علوم اجتماعی چی میشه که همش پر از ظرف اجتماع تو حوزه سیاستش باشه، تو حوزه اقتصادش باشه، تو حوزه مراودات اجتماعیش باشه، همش پر از اعتباریاته. و این چی میشه مثلا؟ این علوم علم نیستن؟ اصلا استدلال توی مطالعات اجتماعی راه نداره، چون با اعتباری ها سر کار داره. خب جا خیلی بحث پیش میاد.
همبستگی و کورلیشن استفاده کرده.
نه حالا اینجا من مفصل بحث کردم. من تو کتاب زبان فقه مفصل اونجا بحث کردم. خلاصه عرض بکنم، با اون آخرین بحث عرض بکنم. ببینید استدلال، ما چهار جور استدلال داریم. استدلال استقرایی داریم، اینداکشن، که شما از مشاهدات جزئی و از قضایای جزئی به یه قضیه کلی برسید، یه جور استدلال اینداکشن. یه جور استدلال داریم، استدلال از راه بهترین تبیین. یعنی گاهی وقتا ما یک نظر رو، یک تحلیل رو مقدم می‌داریم بر دیگر تحلیل‌ها. به چه استدلالی؟ این که این تبیین بهتری می‌کنه نسبت به اونها از ماجرا. یعنی اصطلاح میگه ابداکشن. اون اینداکشن بود، استقرا. ابداکشن یعنی استدلال از راه بهترین تبیین، که این چیز مثلا تبیین بهتری می‌کنه. حالا هر کمش بس دارم شهید صد مفصل جو اساس المنطقه للاستقرا مثلا اونجا مفصل بس دارم که استقرا به اصطلاح یقین آور هست، یقین آور نیست، یک استدلال قابل اعتنایی هست یا نه، مفصل جو استقرا بس دارم. همه ابداکشن هم مفصل بس دارم که ابداکشن چیه، چجوریه، مثلا استدلال از راه بهترین تبیین شرایطش چیه، کجاها میشه این استدلالو کرد، چجوریه، شاخصه هاشه، همه اینا بحثه. سومین استدلال، سومین گونه استدلال، استدلال بر اساس حساب احتمالات، پروبابیلیتی، بر اساس اینکه مثلا چه چیزی احتمال قوی تری داره. چهارمین قسم استدلال که شایع ترین قسم استدلاله، استدلال قیاسیه یا استنتاجیه که دیداکشن میشه. اون استدلال اینداکشن میشد، این دیداکشن. استدلال یعنی استدلال از راه استنتاج منطقی. یعنی شما مقدمات معلومی رو کنار هم قرار بدید و از درستی این مقدمات به درستی چی برسید؟ نتیجه برسید. حالا این قیاس، قیاس افترانی باشه، قیاس شرطی باشه، قیاس استثنایی باشه، حالا انواع و اقسام قیاسایی که هست، ولی همش در اینه که از صدق مقدمات به صدق نتیجه برسی، استنتاج بکنی. این شایع ترین و گسترده ترین قسم چیه؟ بله، استدلال. مرحوم مطهری بر اساس حساب احتمالات. عرض کنم خدمت شما، مرحوم مطهری و علامه طباطبایی میگن استنتاج و تألیف قیاس و استدلال کردن استنتاجی، این مربوط به حقایق میشه، تو عالم اعتباریات و مفاهیم اعتباری راه نداره. خب اینجا من این بحث رو عرض بکنم که با توجه به اینکه ما انواع و اقسام قیاس ها داریم، یعنی انواع و اقسام استنتاج ها داریم، چیزی که در اعتباریات راه نداره مطلق استنتاج نیست، بلکه استنتاج برهانیه. قیاس برهانی به عنوان یکی از اقسام استنتاج، قیاس استنتاجی، برهان راه نداره در اعتباریات. چرا؟ چون برهان شرطش اینه که مقدماتش ضروری، کلی و ذاتی باشه. ذاتی هم ذاتی باب برهان، نه ذاتی باب عیسی قرطی، ذاتی باب کلیات خمس، نه جنس و فصل منظور نیست. حالا نمش بحث داره ها، برهان تو اعتباریات نمیاد، چون اعتباریات اون قضایای ضروری و کلی و ذاتی نیستن. اما استنتاج منطقی کاملا راه داره. مثلا ببین، من یعنی یه قیاس رو تعریف می‌کنم، یعنی به خاطر شیوع کرونا تمام اهالی ووهان، اول جایی که کرونا اومد ووهان چین بودی، باید قرنطینه شوند، باید قرنطینه شوند. خب این گزاره از چی استفاده شده؟ محمود بایده، بایدم این یه مضمون چیه؟ اعتباریه، وجوبه دیگه، الزامه، یک الزام حقوقیه، یک الزام قایی وقتا باید اخلاقی، یک الزام اخلاقی. خب این یک اعتباره دیگه، این گزاره اعتباریه، اعتبار وجوب شده، اعتبار لزوم شده نسبت به قرنطینه شده. مقدمه دوم چی میگیم؟ میگیم اعضای سازمان کمک رسانی الف در ووهان مستقر هستند. نتیجه اعضای سازمان کمک رسانی کذا باید قرنطینه شوند. یعنی شما از دو تا مقدمه که یکیش باید کلی نسبت به اهالی ووهان بود، و مقدمه دوم که نشون میداد که یک گروه خاصی الان در ووهان مستقر هستن، منطقا استنتاج میکنی پس اونها هم باید قرنطینه شوند. این استنتاج نه به لحاظ منطق ماده، نه به لحاظ منطق صورت هیچ اشکالی، هیچ، یعنی نه مغالطه محتوایی درش شده، نه مقارنته منطقی و شکلی داره شده. این استنتاج کاملا استنتاج درست
سرعت باید در کل داریم به
مورد جزئی. بله یعنی کاملا این که شما مثلا میگی که چیز همه انسان ها ناطق هم، زید انسان است پس زید ناطق است، این اون دیگه قیاس شکل اول، هیچ مشکلی نداره. بله برهان نیست، تو اصلا این باید قرنطینه شون یک الزام حقوقی یا یک الزام پزشکی، این اصلا از قضایای ضروری عالم که نیستش که. این به خاطر چی تشریح که وقتا ممکنه مثلا بعدم معلوم بشه، مثلا بعدم معلوم بشه که قرنطینه هم هیچ نقشی در جلوگیری از مثلا کرونا، مثلا میگم ها، مثل این که میگفتن آقا هر کسی باید واکسن بزنه مثلا بعدا معلوم بشه که واکسن مثلا تأثیری نداشته، خیلی کسا واکسن زدن و بازم مبتلا به کرونا شدن. خب اینا چیزه، میخوام بگم این که شما بگید اصلا استنتاج در فضایی که مفاهیم اعتباری هست راه نداره، نه، استنتاج کاملا داره. برای همین تو دادگاه ها، تو لایه هایی که وکلا می نویسن، دفاعیه هایی که وکلا می کنن، اقامه دعوایی که دادستان ها می کنن، سر تا سرش پر از استدلاله، پر از استنتاجه. فلانی اون موقع وقوع قتل، قتل در فلان ساعت واقع شده، فلانی در اون زمان در اون رفتان، اثر انگشت فلانی بر روی وسائلی که فلانی به قتل رسیده بوده، پس فلانی قاتل است. و همه داره استنتاج میکنه، اصلا سر تا سر استدلال هایی که توی حقوق هست و تو دادگاه هست همش استدلاله، همش استنتاجه. اما راجع به قتل، راجع به قصد، راجع به اصلا ارتشاء، راجع به اختلاس، اینا همش مفاهیم چی هستش؟ اعتباری هستش. و بعد احکامی که بریده میشه، نظر به ماده 18 قانون مجازات فلان با توجه به این جرائم ارتکابی آقای فلان، پس ایشان به 10 سال حبس رد مال. خب ببین همش استنتاج میگه، یعنی داره، ولی خب مفاد مورد استدلال همش چیزای اعتباریه، چون اصلا خود اون قانونه اعتباره. خب الحمدلله رب العالمین. من عرایزم فعلا اینجا خاتم، خیلی البته خیلی دیگه مختصر شد دیگه، این جلسه دوم بیان تلنگولی بود. حالا خدمت عزیزان هستیم تا 5:12 در خدمت هستیم. نه 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 اصلا بله اون بحث نشد دیگه. بفرمایید. الان 5 دقیقه یه دونه سوال فقط. آقا حلال میکنه بحث ما رو و مزاحمتی که کردیم، بفرمایید. مثلا این فرمایش آقا هست، نمیشه تفکیک بین دو مقام